مراتع کشورمون باشه. ایران خودش میلیون ها هکتار مرتع داره. در ایران سالانه بیش از 10 میلیون علوفه در مراتع تولید میشه که ارزش اقتصادی اون بیشتر از 300 هزار میلیارد تومان هست. این صدای چندین عشایره که توی فصل بهار به ییلاق‌های مختلف ایران کوچ می‌کنند.
مرتع ماشاءالله امسال خوبه. گوسفندم سرحالن، داره میکرن.
کوچ کردیم از گرمسار، داریم میریم ییلاقمون.
با امید خدا داریم یواشاش آماده میشیم بریم سمت لار.
همین مراتع 17 کارکرد اقتصادی داره که آقای ترحم بهزاد مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت های مردمی سازمان منابع طبیعی به این کارکردها اشاره می کنند.
جیاهان دارویی، آبزی پروری، زنبور عسل، پروربندی.
اقتصاد مادامدارا وابسته است به مراتع. هرچی مراتع سرسبزتر، پیشرفت دامدار بیشتر و گوشت بیشتر.
اما جالبه بدونید که حدود 42% گوشت کشور در مراتع توسط روستاییان و عشایر تولید میشن که تولید سالانه گوشت 900 هزار تن و تولید همین گوشت در مراتع 362 هزار تن هست. یکی از تاکیدات دولت در بحث تاب‌آوری اقتصادی تکیه به ظرفیت‌های اقتصادی داخلی کشور هست که آقای دکتر پزشکیان به این موضوع اشاره کردند.
هر کاری از دست ما بر بیاد در رابطه با قوانین و مقررات و این حرفا، آماده ایم تسهیلات رو اصلاح بکنیم و کمک بکنیم که شما بتونید مبارزه رو بکنید، چون اگه شما شکست بخورید مملکت شکست میخوره. یعنی اصلی ترین میدان جنگ ما جنگ اقتصادی و تاب‌آوریه. قصدمون اینه که تا جایی که از دست ما بر بیاد موانع از سر راه شما برداریم.
اما طرح تحول پوشش گیاهی چه کمکی به اقتصاد داخلی کرده؟ آقای ابوالقاسم حسین پور مدیر کل دفتر منابع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری به این سوال پاسخ دادند.
با طرح تحول پوشش گیاهی 4 میلیون تن افزایش تولید علوفه مراتع داشته باشه که به تبع اشتغال جامعه محلی از تولیدات دامی و فرآورده‌های دامی هست و خیلی میتونه کمک کنه به اقتصاد مقاومتی و تاب‌آوری کشور در این شرایط.
بله، این هم از بخشی که خانم قربانی زحمت کشیده بود و به نظرم یکی از مهمترین منابع طبیعی ایران عزیزمون مراتع کوهستان‌ها و جنگل‌هاشه، با توجه به اینکه اقلیم‌های متفاوتی در این کشور وجود داره. ساعت 13:03 است و همچنان همراه شما هستیم با تقدیم کردن برنامه ایران امروز از رادیو ایران همراه با کارشناسان محترممون جناب آقای دکتر محمد صیادی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی و جناب آقای فرید کاظمی کارشناس اقتصادی. درود مجدد، ممنون از صبر شما جناب آقای دکتر صیادی. آقای کاظمی، راجع به مراتع بود این بخشی رو که همراه با هم دیگه شنیدیم، اینکه منابع طبیعی مثل مراتع، جنگل‌ها و کوهستان‌ها میتونن چه جایگاهی در پیشرفت اقتصاد کشورمون داشته باشن. من فکر می‌کنم آقای دکتر صیادی اینجا دیگه بحث درآمد نیست، یک درآمد مستقیم، درسته؟ بلکه یک موضوعی رو مطرح کرده بودن که بهش میگن، اگر درست یادم بیاد، پایه پنهان اقتصاد، درسته؟
همینطوره. بله، عرضم به حضورتون که نکته دقیقی هست. ببینید، اقتصاد تاب‌آور دقیقا اقتصاد متنوع و چند بخشیه.
بله،
فرمایش های دکتر کاظمی هم ناظر بر این بود که اقتصاد وقتی که متکی میشه صرفا به صادرات و تولید و صادرات مواد خام مثل نفت، خب دوچار یک سری مشکلاتی میشه. حالا توی ادبیات اقتصادی بهش میگن بیماری هلندی.
بله،
تجربه کشورهای مختلف وقتی نگاه میکنیم میبینیم که معمولا کشورهایی که اتکای خیلی زیادی به تولید صادرات منابع طبیعی صرفا دارند، اینا تو بلند مدت رشد اقتصادی خیلی کمتری رو دارن نسبت به کشورهایی که منابع طبیعی کمتری دارن. حالا منابع طبیعی منظورم در واقع بیشتر نفت و گاز هست.
بله بله،
در واقع میخوام اینو بگم که وقتی اقتصاد متکی میشه به یک یک یا چند منبع خاص اساسا در برابر نوسانات اون منبع خاص مثل نفت هم آسیب پذیر میشه. حالا مثلا اگه تحریم باشه، خب تحریم مستقیما وارد بودجه دولت میشه، کسری بودجه ایجاد میکنه، کسری بودجه هم در واقع باعث میشه که به تعبیر چاپ پول بیشتر بشه، پای پولی تقویت بشه، خب نقدینگی و دوباره تورم ایجاد میکنه، بی ثباتی رو در واقع رقم میزنه. لذا هر چه ما بتونیم توی اقتصاد تاب‌آور با در واقع تعبیری که الان داریم اقتصاد رو متنوع‌تر کنیم، با تاکید میکنم ما سرمایه‌های محلی و سرزمینی که اسمش رو میتونیم بزنیم ذخیره تمدنی و سرزمینی، بسیار متنوع و متکثر هست و بنابراین خودش در واقع میتونه کمک کنه که الان مثلا یکیش همین بحث مرتع و مرتعداری هست، اگه به صورت نظامند برنامه‌ریزی بشه مثلا بیشتر از ظرفیت مثلا فرض کنیم مرتع چرا انجام نشه، یا مثلا تو بحث‌های کشاورزی اون آمایش سرزمینه که ما چه محصولی رو با توجه به وضعیت آبی کشورمون در واقع کاشت بکنیم. میخوام بگم این اقتصاد متنوع وقتی که مبتنی بر در اصطلاح روش‌های علمی باشه، در واقع موقع ما میتونیم در واقع آسیب پذیری اقتصادمون کمتر بکنیم. اقتصاد دیگه در واقع از یک اقتصادی که نفت صادر میکنه و واردات ارزان انجام میده تبدیل میشه به اقتصاد صادراتگرا و رقابت پذیر. اقتصاد از حالت مصرفی تبدیل میشه به تولید محور.
درسته.
از حالت در واقع رانتی و دولتی در واقع حالا به تعبیر تبدیل میشه به اقتصادی که کارآفرینا توش نقش برجسته‌ای دارن. در برابر مثلا شوک‌های خارجی به جای که آسیب پذیر باشه، یه ظرفیت سازگاری ایجاد میکنه با این شوک‌ها. بنابراین میخوام بگم که اتفاق نکته درستی هست. ما هر چه بتوانیم مزیت‌های اقتصادمون رو شناسایی کنیم. البته اینجا خیلی نکته مهمی هست. ببین مثلا ما خیلی وقت مثلا میگیم توی یه سری حوزه‌ها باید خودکفایی برسید. خودکفایی مدل تعریف دقیق‌تری داره. ما ببینیم که مثلا میزان آببریمون توی خیلی از محصولات کشاورزی به چه شکل هست و بر اساس اون در واقع برای خودکفایی‌مون هم برنامه‌ریزی کنیم. حتما خودکفایی در سری کالای استراتژیک لازم هست، ولی یادمون باشه که ما یکی از مهمترین و استراتژیک‌ترین منابع اون منابع آبیمون هست. لذا میخوام بگم که این متنوع سازی و استفاده از ظرفیت‌ها خیلی مهم هست که مبتنی بر این باشد که ما منابع کمیابمون هم به نفع صحیح ازش استفاده کنیم.
درسته. خیلی ممنونم. برمیگردیم به شما آقای دکتر صیادی. آقای کاظمی بزرگوار، بحث مراتع منابع طبیعی و منابع طبیعی زنده بیشتر میخوام راجع بهش صحبت بکنیم، اینکه مراتع و جنگل ها و کوهستان های ما، کوه پایه های ما میتونن یک بستر بسیار پر استعداد باشن برای پیشرفت اقتصاد و اقتصاد تاب‌آور رو برای مردم و دیگران بهتر تعریف بکنن. میخوام بگم که این میتونه بیشتر غیر مستقیم پول سازی بکنه. چطوری میشه که در یک اقتصاد تاب‌آور منابع طبیعی زنده میتونن نقش اصلی و اساسی رو هم ایفا بکنن اما در این حال مستقیم هم پولسازی نداشته باشن؟
بله، ببینید حالا حوزه منابع طبیعی و نکاتی که حضرت عالی فرمودید نکته خیلی درست و به جایی هستند. ما خیلی به خاطر همون رفتار غلط مصرفی حوزه انرژی اساساً رو مزیت‌های دیگر غیر از حوزه انرژیمون کار نکردیم، شناخت درستی نداریم و باید هم بریم به سمت این حوزه‌ها، یعنی در واقع به سمت شناسایی ظرفیت‌ها، در واقع آزادسازی ظرفیت‌ها، بارورسازی این ظرفیت‌هایی که در حوزه منابع طبیعی، در حوزه مراتع، در حوزه در واقع اقتصادهای کوچک محور، کوچک مقیاس هست. منتها من میخوام یک در واقع برگشتی بکنم به بحث قبلیم و یک نکته هم حالا ناظر به فرمایشهای دکتر عرض بکنم. من خط تحلیلم این هست، میخوام اینو خیلی پررنگ بکنم که آن چیزی که از محل در واقع وابستگی اقتصاد ما به حوزه منابع طبیعی از جمله نفت و گاز باعث شد که ما اقتصادمون یک روند غیر منطقی و غیر واقعی رو طی بکنه، دچار رشدهای پایین، تورم‌های بالا بشیم، سیاست‌های غلط بود، نه اصل خود منابع طبیعی. اصل خود منابع طبیعی واقعا باید به عنوان یک موهبت الهی بهش نگاه کنیم.
بله.
که این موهبت الهی میتونه ما رو خیلی سریع‌تر در مسیر رشد قرار بده، منتها نه با روش‌ها و سیاست‌های قبلی که بودجه وابسته به نفت و گاز باشه. عرض کنم حالا مشتریان صادراتی ما خیلی مشتریان محدودی باشن، اساسا نفت و گاز رو صرفا به عنوان کالایی ببینیم که صادر میکنیم. نفت و گاز باید اهرمی باشد برای تعاملات تجاری کشور، یعنی در کنار اینکه ارز آور هست، درآمدساز هست و پولساز هست برای کشور، باید اهرمی بشه برای ایجاد روابط پایدار تجاری با مشتریان متفاوت. حالا این در واقع اون ایمنسازی قضیه هست. از سمت خب داخلیش هم طبیعتا مسئله این هست که خب بله بودجه نباید وابسته منابع گاز و در واقع نفت و اینها باشه. منابع باید در یک صندوق های دیگه که حالا بحث تخصصی داره، صندوق تثبیت درآمد ارزی داریم، اونجا تجمیع بشه، به صورت کاملا رقابتی تخصیص پیدا کنه به صنایع بزرگ، به صنایع اشتغال زا، به صنایع ارزآور، تا اون مسیر در واقع موتور توسعه اقتصاد کشور ما باشه.
درسته.
من میخوام این نکته رو تاکید بکنم که درسته ما رفتار غلط مصرفی در حوزه منابع طبیعی داشتیم، اما نباید به این منابع طبیعی به چشم بد نگاه کنیم. اینها اهرم توسعه کشور ما هستند و باید بتونیم خیلی عاقلانه، خیلی خردمندانه و خیلی بهره ورتر از این منابع استفاده بکنیم. من یه مثال کوچیک هم بزنم و در واقع بحثمون تو این بخش خاتم بدم. نکنید ما کل صادرات گازمون در یک سال هولوش 5 میلیارد دلار درآمد گاز صادراتیمون هست که در واقع بخوایم مقیاس بگیم هولوش 5% از گازمون رو داریم صادر میکنیم.
بله.
مصرف بخش خانگی ما در زمستان هولوش 50% تولید گاز ما هست. اگر این 50% رو ما بتونیم در واقع تو کل مصرف خانگی 10% صرفه‌جویی بیشتر بکنیم، یعنی 10% صرفه‌جویی بکنیم، این 10% معادل میزان کل صادرات ما هست. یعنی میتونه یه 5 میلیارد دلار ارزآوری جدید داشته باشه. 5 میلیارد دلاری که خدمت شما عرض میکنم کل بودجه عمرانی یک سال ما حدوداً، یعنی اندازه یک بودجه عمرانی یک سال ما رو ما میتونیم با یک صرفه‌جویی خیلی منطقی، خیلی معقول ایجاد بکنیم. این اون اهرم است، این اون مزیتی هست که ما باید خیلی روش تاکید بکنیم، براش سازوکار بچینیم، مردم رو همراه بکنیم که این اتفاق بیفته و ان شاءالله به سمت حالا تاباوری و رشد اقتصادی حرکت کنیم.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای کاظمی. همراه بشیم دوباره با جناب آقای دکتر صیادی. آقای دکتر صیادی، ایران عزیز ما این کشور پهناور و بی‌نظیر دارای اقلیم‌های گوناگونه. اگر یک نگاهی به آمارها بندازیم، تقریبا به طور متوسط کشور ما بیشتر از 300 روز روزهای آفتابی داره. خب با توجه به اینکه مناطق بیابانی ایران هم مساحتش کم نیست، میشه از انرژی خورشیدی هم استفاده کرد، درسته؟ یعنی به عنوان یک موتور اقتصادی ازش استفاده کرد. چگونه میشه که ما سرمایه گذاری کنیم برای استفاده از انرژی های خورشیدی و توانمندی اقتصادیمون بازم به صورتی که بهره‌مندی از این منابع طبیعی رو به تاباوری اقتصادیمون اضافه کنیم؟
بله بله، نکته بسیار دقیقی است. ببینید ما واقعیتش توی بحث انرژی هم که آقای دکتر هم درستی اشاره کردن، بسیار بسیار متکی هستیم به انرژی‌های فسیلی. به طور خاص میخوام یه آمار خدمتتون عرض کنم، ما روش 75% از مصارف نهایی گازمون رو، مصارف نهایی انرژیمون از گاز داریم تأمین میکنیم و خود تقریبا روش 70% این گاز هم از یک مخزن میاد، اونم در واقع از یه میدان پارس جنوبی میاد، یعنی بسیار وابسته هستیم به گاز طبیعی. خب وقتی اینور نگاه میکنیم تو کشورمون که تعداد روزهای آفتابی بسیار زیاد، زاویه تابش نور خورشید بسیار مناسب برای استفاده از انرژی‌های خورشیدی، پتانسیل‌های خیلی خوبی برای زمین گرمایی داریم توی کشور، مناطق بادخیز خیلی خوبی داریم و بخش خصوصی توانمندی داریم که اینا در واقع خودشون میتونن پایه‌کار باشن و بتونن در واقع اون متنوع سازی منابع انرژی رو به نحو احسنی انجام بدن. ببین ما هر چه به در واقع توی مباحثی که توی تاباوری داریم بتوانیم وابستگی کشور رو به خط در واقع شبکه سراسری برق کمتر کنیم، خب اینم در واقع تولید پراکنده ها توش مطرح میشه که بخش خصوصی میتونه تولیدش کنه. انرژی خورشیدی هست، انرژی زمین گرمایی هست، انرژی بادی هست. طبیعتا ما وقتی مزیتامون نگاه میکنیم، اگر در واقع بسترسازی لازم انجام بشه و در واقع از بخش خصوصی واقعی حمایت لازم بشه، به نظر میرسه که خب این توانمندی بسیار وجود داره و خب تو بحث ناترازی که عدم نفع خیلی زیادی هم برای صنایع ایجاد میکنه، این ناترازی ها در واقع از این قبل میتونه با استفاده از ظرفیتی که وجود داره تامین بشه. من فکر میکنم که حالا دولت جناب دکتر پزشکیان تو این زمینه اقدامات خیلی خوبی هم انجام دادن برای که در واقع بتونه منابع تجدیدپذیر رو توسعه بدن، ولی خب شاید نیاز هست که هنوز اون حمایت های لازمی هم داره با قوت و قوام بیشتری انجام بشه که انشاءالله زودتر ما اون ناترازی انرژی که خیلی تأثیر گذاشته روی در واقع تولیداتمون و توی بحث بنگاه ها بتونیم انشاءالله این مسئله رو مرتفع کنیم.
انشاءالله. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر سیدی، همراه ما بمونید چون میخواییم سری بزنیم به سطح شهر و ببینیم آقای دانشور با کی گفتگو کردن. راجع به تاب‌آوری اقتصادی بیشتر میخواییم صحبت کنیم، اما این وسط من اگر اجازه بدید این صحبت و موضوع رو مطرح بکنم، صرف جویی در مصرف انرژی ها نه تنها سودش به خودمون برمیگرده، بلکه در حوزه تاب‌آور شدن اقتصاد کشور هم کمک کننده است. اصلا خود صرف جویی به نوعی تاب‌آوری اقتصادیه، هم برای مردم هم برای دولت. خواهش میکنم این روزهای گرم تابستان فرصت خوبیه برای امتحان و محک خودمون، برای اینکه بدونیم چقدر میتونیم کنار کشورمون باشیم برای مقاوم و قدرتمندتر شدنش. صرف جویی ما حتی در یک لامپ خاموش کردن میتونه در مساحتی گسترده و در گستره‌ای بسیار بزرگ به کشورمون هم کمک بکنه. صرف جویی یادمون نره، اگر تهران انقدر گرمه قطعا شهرهای جنوبی بسیار گرمتره. پس برای کمک به هموطنانمون در جنوب کشور صرف جویی ما بیگمان بی تأثیر نیست. آقای دانشور و گفتگوی ایشون با شما درباره تاب‌آوری.
برای داشتن ایران قدرتمند
نیاز به مردم متفکر و قدرتمند و وطن پرست داریم.
ایران ما.
سلام به تو شنونده گرانقدر برنامه ایران ما. در مورد موضوع تاب‌آوری اقتصادی که این روزها باید هممون به این مهم توجه داشته باشیم، میخوام با یکی از هموطنان گرامی حاج آقا احمدی نیا هم کلام بشم تا ببینیم نظر ایشون راجع به تاب‌آوری اقتصادی و تجربه های داخلی چه هست. سلام شما و شنوندگان گرامی برنامه ایران ما.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و همه مخاطبان عزیز رادیو ایران. من هم به عنوان یک عضو از این جامعه مسلمان باید عرض کنم که همه ماها در مسیری قرار دادیم که رهبر عظیم الشأنمون فرمودن که این مسیر مسیر قله است، ما به سمت قله داریم حرکت میکنیم. خدمتتون هستم که نشانه های رسیدن به قله داره یکی یکی نمایان میشه. این که کشور ما در مقابل دو تا ابرقدرت جهان وای میسه، مقاومت میکنه، استقامت میکنه و اونها رو وادار میکنه به اینکه سر تعظیم فرود بیارن و از اهدافشون عقب نشینی کنن، از اهدافی که برای شروع جنگ علیه ما تعریف کرده بودن عقب نشینی کنن، این نشون دهنده اینه که ما در مسیر قله درست داریم میریم. رهبر عظیم الشأن ما راه رو واسه ملت ما ترسیم کرده، راه رو ما نشون داده. برای رسیدن به قله های بزرگ افرادی که به قله میرن قله رو فتح میکنن بسیار مقاومت میکنن، بسیار پایداری میکنن، در باد و طوفان های شدید در ارتفاعات بالا مقاومت میکنن، در مقابل سرما مقاومت میکنن. برای چی؟ برای اینکه بگن ما مثلا دماوند رو فتح کردیم، ما اورست رو فتح کردیم. مردم ما الحمدلله این مقاومت رو دارن، این صبوری رو دارن، هم به خاطر اهدافشون هم به خاطر اعتقاداتشون. مردم پای کارن، قطعا مردم مقاومت میکنن. امیدواریم که همه مردم عزیز ما و همه مدیران و مسئولین ما گوش به فرمان ولی فقیه باشن و اگر این اتفاق بیفته قطعا ما پیروزیم، هم در اقتصاد، هم در فرهنگ، هم در هنر، هم در اجتماع و در همه ابعاد اجتماعی میتونیم الحمدلله یک ملت موفق و سربلند باشیم تا رسیدن به لحظه ظهور حضرت آقا.
به امید حق متشکرم از همراهی شما. میدونم کلی کار و مشغله دارید پس مصده نمیشم. متشکرم. شنوندگان گرامی تشکر میکنم از توجه شما. خدا نگهدار.
خب ساعت 13:19 است و ما تقریبا 5 دقیقه فرصت داریم همراه با کارشناسان خوبمون باشیم. جناب آقای دکتر سیادی، در جمع‌بندی صحبت‌هایی که داشتیم از آغاز تا به این لحظه به چه نتیجه میرسیم؟ چی کار باید کرد برای داشتن یک اقتصاد تاب‌آور و مردم نقششون چیه؟ خیلی کوتاه.
بله ممنونم مجدد بابت انتخاب بسیار خوب موضوعتون تشکر می‌کنم. ببینید من فکر می‌کنم اون چیزی که خیلی مهم هست، ما باید بتونیم در واقع یک تولید با کیفیت توی یک اقتصادمون داشته باشیم.
با کیفیت از این جهت که در واقع هم متنوع باشه، یعنی در واقع بتونیم از همه ظرفیت‌های سرزمینیمون استفاده کنیم و در واقع ترکیب خیلی خوبی بتونیم در واقع ایجاد کنیم از نیروی انسانی کارآمدی که داریم، از سرمایه فیزیکی، سرمایه‌های منابع طبیعی و در واقع سرمایه اجتماعی که عرض کردم. در واقع سرمایه اجتماعی میشه اون اعتمادی که مردم به مسئولین دارن و در واقع مسئولین به مردم دارن و این در واقع ارتباط دو طرفه و اون تعاملاتی که در واقع توی جامعه لازم هست که بتونه کیفیت اثرگذاری سیاست‌ها رو تضمین کنه.
بله.
من در واقع توی بحثایی که قبلا هم داشتم اشاره کردم که ما خیلی مهمه که بتونیم افق زمانیمون رو تقسیم بندی کنیم به این که ابتداعا نیازمند این هستیم که مسئله بقای بنگاه ها رو بهش توجه ویژه داشته باشیم، سرمایه در گردش بنگاه ها، نقدینگی که لازم دارن تو کوتاه مدت بسیار مهمه تا بتونن در واقع تولیدات خودشون رو حفظ کنن، بتونن اشتغال خودشون رو سرپا نگه دارن. خانواره هم همینطور در واقع به ویژه دهک های آسیب پذیر بایستی حمایت کافی ازشون بشه. توی میان مدت ما در واقع از مرحله بقا میرسیم به مرحله بازسازی اقتصادی که خب نیازمندی هستن که سیاست گذاری های درست پولی و مالی خوبی رو تو اقتصاد داشته باشیم، اقتصاد پیش بینی پذیر بشه، افقا و چشم‌اندازی روشنی ترسیم بشه که بتونه در واقع از طریق سرمایه‌گذاری های مولد اقتصاد شروع کنه حرکت پیدا کردن. در بلند مدت که حالا در واقع منظورم بیش از 3 سال هست، خب خیلی نیازمند این هستیم که ما از مرحله بقا پاسازی به مرحله تثبیت برسیم، در واقع بتونیم رشد اقتصادی با کیفیت ایجاد کنیم. رشد اقتصادی با کیفیت از طریق افزایش و فروش نفت طبیعتاً حاصل نمیشه، بلکه از طریق در واقع تکیه بر اقتصاد متنوع داخلی و در واقع تولیدات داخلی با کیفیت هست. در کنار اینا خیلی کوتاه عرض کنم، در واقع ما علاوه بر منابع طبیعی، منابع سرمایه مختلف، نیازمند این هستیم که بهره‌وری تو اقتصاد بالا بره. بهره‌وری در واقع خانش‌های مختلف داره، ترکیبی از کارایی هست و فناوری هست. اینجاست که نقش شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور و فناور بسیار مهم میشه. موتور بلند مدت رشد اقتصادی بلند مدت در واقع نوآوری و فناوری است. یک اقتصاد میتونه رشدهای بلند مدت زمانی داشته باشه که در واقع روی فناوری و نوآوری مسلط بشه، سرمایه گذاری کنه، حمایت کنه از بخشای نوآورش که بتونه انشاءالله در بلند مدت رشد اقتصادی خوبی تو کشور داشته باشه.
انشاءالله. خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر سیدی از اینکه وقتتون رو به ما دادید. از شما خداحافظی میکنم و همراه میشم با جناب آقای کاظمی در پایان برنامه امروز ایران امروز. آقای کاظمی، در ایران ما منابع بسیار زیادی داریم. میخوام نتیجه نهایی رو از گفتگومون از زبان شما بشنوم که تصمیم و مدیریت و نقش جامعه و مردم در تاب‌آور شدن اقتصاد و پیشرفت اقتصادی ایران چیه؟
بله، بنده حالا بخوام جنبندی عرض بکنم نکاتم رو، وام میگیرم از اون نکته که آقای دکتر سیادی فرمودن. نگاه کنید، مهمترین مسئله اقتصاد ما وابستگی بیش از حد تولید ما به یک در واقع منبع به اسم گاز هست، اونم از یک در واقع میدان پارس جنوبی تامین میشه و باید برای این فکر کرد. فکر کردن به این مسئله هم در واقع اصلی ترین مسئلهش، در واقع اصلی ترین مسیرش از مسیر اصلاح در واقع رفتار مصرفی که عمدتا در بخش خانوار هست، چون عمده گاز ما در بخش خانوار به ویژه در نیمه دوم سال مصرف میشه میگذره. باید برای این فکر کرد و در واقع با کمک مردم، با در واقع همراهی مردم، باید بریم به این سمت که مصرف خودمون رو بهینه بکنیم و بتونیم از ظرفیت ایجاد شده از محل در واقع اون صرفه‌جویی منابع لازم برای توسعه اقتصاد، برای رشد اقتصاد، که این رشد اقتصاد بخشیش در واقع توسعه زیرساخت‌های تأمین برقی هست که فرمودید از محل در واقع انرژی تجدیدپذیر هست. نگاه کنید، خب اون تجدیدپذیر هم برای اینکه ما بتونیم زیرساختش رو ایجاد کنیم باید واردات بکنیم، چون پنل‌های با کیفیت، پنل‌های تولید در واقع داخل به نظر نداریم و باید واردات کنیم و وارداتش نیازمند ارز هست. خب این ارز مورد نیاز چجوری تامین می‌شود؟ سوال مشخصیه دیگه. این مسئله این که ما چجوری این ارز تامین بکنیم، اون ارز میتونه در واقع از همین مسیر ایجاد فرصت صادرات گاز از طریق صرفه‌جویی ایجاد بشه. حالا دولت چه تکلیفی اینجا داره، حاکمیت چه تکلیفی داره؟ حاکمیت باید صرفا توصیه اخلاقی نکنه که آقا مثلا مردم بیاید صرفه‌جویی کنید. حاکمیت باید مردم رو شریک بکنه در این مسئله، یعنی بگه که شما صرفه‌جویی بکنید، من با از محل این صرفه‌جویی برق تجدیدپذیر تولید میکنم و این برق تجدیدپذیر رو میفروشم به بنگاه ها، به کارخونه ها، به صنایع
و شما در آیدی این پروژه بعد سهیم هستید. حالا این سازوکاری هست که تا حدودی داره میره جلو و باید در واقع به مردم بیشتر آگاه بشن، ازش توضیحات کاملتر در موردش داده بشه تا مردم همراه بشن. یعنی علاوه بر این که ما تاکید میکنیم بر این که در واقع صرفه‌جویی از منظر اخلاقی کار خیلی درستی هست، از منظر اقتصادی انگیزه لازم هم باید براش دیده بشه و توضیح داده بشه تا انشالله مردم همراه بشن، تا هم بتونیم در واقع تاب‌آور بشیم، صرفا متکی به یک منبع سوخت فسیلی نباشیم، هم بتونیم برق مورد نیاز صنایعمون رو چه در زمستون چه در تابستون تامین بکنیم که تعطیلی ایجاد نشه، هم بتوانیم در واقع ارزآور باشیم برای کشور که این ارزآوریه در واقع موتور توسعه اقتصاد ما هست. لذا به نظرم این مسئله و این محور گفتگو که انشالله حالا مفید باشه باید روش تاکید داده بشه و انشالله بره جلو.
زنده باشید، خیلی ممنونم از شما جناب آقای کاظمی، جناب آقای دکتر صیادی بزرگوار، هر دو شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. ممنونم از وقتی که در اختیار برنامه ما گذاشتید. دوستان عزیز، ایران برای قوی تر شدن همه چیز داره، از دل زمینش تا آسمون و نور خورشیدش، اما آینده نه به داشته ها بلکه با انتخاب های ما ساخته میشه. این که از این همه امکان یک اقتصاد قدرتمند بسازیم و به جای عبور از کنار توانمندی های طبیعی این سرزمین، کاوش و تعامل رو به میدان بیاریم، عبور از اقتصاد سنتی به سمت اقتصاد نوین. خدا نگهدار. ضمن تشکر از همکارانمون در برنامه ایران امروز و همراهی شما با برنامه‌های بخش اول از پخش رادیو ایران، همچنان با شما هستیم و دعوت می‌کنیم آخرین برنامه ما در این بخش رو بشنوید با عنوان ایران امروز. امیدواریم مورد توجه شما قرار بگیره. من هم به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی می‌کنم.
این آگهی با احترام ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور است. سرای ایرانی با افتخار تقدیم می کند. فروش اقساطی ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور با شرایط استثنایی. کلیه لوازم منزل را از بازار تخصصی لوازم منزل بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و حتی بدون مراجعه به بانک خریداری کنید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و مشهد، میدان نمایشگاه و تنها شعبه تهران در سرای افسریه.
نجابت قدم بر می دارد، شکوه احساس می شود، وقتی چشم بر فرش می افتد، طرحی از ریشه، رنگی از زندگی، نقشی از ظرافت، شکوه به احترام این نقش می ایستد. نقش تو دارد این قدم. فرش بهشتی، تولید کننده فرش های ماشینی برای هر خانه، هر سلیقه، هر سبک.
ببینم چقدر پول پیشه.
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی.
پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
بابی که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعب اصفهان، شیراز، ساری، رشت و مشهد.
هر تقاطعش یادآور یک حماسه.
کوچه‌اش به نام یک شهید.
ایران از یاد نمیبرم هرگز تو را و عشق زیبای تو را.
خیابانی در آنچه گذشت های یک خاک مشترک.
خیابان ایران.
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها،
نشان